بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 9 مهر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. بعد از مروری که ما در جلسات گذشته داشتیم از حوزه فقه سیاست و اقتصاد و بحث‌های ابتدایی فقه فرهنگ، این جلسه من یه توضیح باید در مورد روش بدم و بحث دیگه رسما آغاز بکنم، مقدماتشون، تا برسیم به فرع مورد بررسی ما توی این دوره در ابتدای دوره. ما شیوه کارمون از لایه پایینی ساختار آغاز میشه. قبلا هم عرض کردم فقه یک دانش مبتنی بر گزاره های فرعیه، یعنی شما به خلاف تصویر اولیه‌ای که ما داریم که به نحو لمی ساختار رو ما میخواییم بسازیم، یعنی از مبانی کلامی و از مبانی فلسفی میخواییم ساختار رو استنتاج بکنیم، تو روش فقهی شما به نحو انی باید بیای بالا، یعنی از نتایج اون ساختار به خود ساختار برسیم. و دقیقا همین جا نقطه‌ایه که با علوم انسانی فاصله میگیره. شما بین علوم انسانی و حکمت عملی یه رابطه مستقیم وجود داره، یعنی حکمت عملی همون کار رو میکنه که علوم انسانی انجام میده، به علاوه این که علوم انسانی یه سری روش‌های نزدیک به روش تجربی، نه روش تجربی، رو مورد استفاده قرار میده. شما تو حکمت عملی هم همین کارو میکنی، تو حکمت عملی در مورد انسان، در مورد جامعه انسانی، در مورد زیست انسانی، در مورد غایات اجتماعی، در مورد شکل‌گیری جامعه، در مورد همه اینا فکر می‌کنی، تحلیل می‌کنی و ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کنی و به تبع اون یه مدل نسبی رو پیشنهاد می‌دی. تو حکمت نظری هم همین کار رو انجام می‌دی دوباره. یعنی جنس علوم انسانی از جنس حکمت نظری به حکمت عملیه. اما جنس فقه اینطوری نیست. جنس فقه عمدتاً لایه فروعات شروع میشه، یعنی شما پدیده‌ای دارید به اسم شریعت. شریعت طبق یک تصویر اولیه ما اصلا نیازی بهش نیست. تلقی ما اینه که همون چارچوب‌های کلان نگرشی که خداوند متعال به عنوان عقاید اسلامی ارزانی کرده به ما و اون تحلیل و تصویری که از مبانی تحلیلی در مورد انسان و جامعه انسانی و زیست انسانی به ما عرضه کرده برای هدایت ما کفایت میکنه دیگه. در واقع این گونه نیست، یعنی خداوند متعال یه عنایت دیگه هم داشته در حق ما به عنوان انسان و اونی که موهبت کرده به ما یک شریعت الهی رو، یعنی اومده به ما برنامه داده. حالا آیا حد فاصله این تحلیل و توصیف و قبل از اون این چارچوب نگرشی به نظام مفهومی کلان تا این برنامه عملیاتی، آیا نظام و ساختار و الگوی واضحی وجود داره؟ آیا شریعت اینو هم گفته یا شریعت فقط این فروعات رو گفته؟ اعتقاد ما اینه که نه، شریعت به اونها هم اشاره کرده، در همون حدی که به فروعات اشاره کرده. شما سوال این چنینی ندارید. این یک. دو، این که از تو خود اون فروعات هم این چارچوب قابل استنباطه، اون ساختار قابل استنباطه. حالا تفاوت روش فقهی با روش استدلالی فلسفی چیه؟ شما تو روش فلسفی یک سری گزاره‌های مبتنی بر چارچوب‌های نگرشی عقلی دارید، میایید از اون گزاره‌ها استنتاج می‌کنید، به صورت فلسفی نتیجه‌گیری می‌کنید. متون قرآنی مثلا چه اثری داره، متون دینی مثلا چه اثری داره؟ شما با مراجعه به متون دینی دوباره بازسازی میکنین استدلال خودتونو. یعنی یه جایی متوجه میشین این استدلالتون خلأ داره، یه جایی متوجه میشین تصویر و مفهوم و این توصیفی که شما دارید اصلا توصیف دارای ابهام یا اشکاله. اما بله در دانش فقه اساسا این گونه نیست. شما مشغول یک استنباط مبتنی بر یک عقلانیت فطری فلسفی نیستید که بخواید بر مبنای اون بیاین مراجعه بکنید به متون، دوباره اون رو اصلاح بکنید. اینجا شما یه با یه دانش تعبدی طرفید. البته این قرائت روایت اول منه، من روایت آخرمو بعدش میگم. با یه دانش تعبدی طرفید طبق تصویر اولیه که ما از فقه داریم. یعنی شما اینجا دیگه بفهمی یا نفهمی نماز صبح دو رکعته، نماز ظهرم چهار رکعته، زمانش هم اینه، شک کم اگه کردی بین سه و چهار حکمش اینه، چه بفهمی چه نفهمی. چون اگه قرار بود بفهمی که اصلا نمی اومد دیگه این شریعت، شریعت اومده چون شما نمی فهمی. خب اگه نمی فهمی که دیگه استنباط هم نمیتونی بکنی. یعنی اگه چشات رو باید ببندی هرچی گفتم بگی چشم، دیگه باید چشات رو ببندی بگی چشم، دیگه نمیتونی عقلتو به کار ببری برای اینکه چیزی رو استنباط بکنی. جای برای فقاهت نیست. نه فقها فرقشون با اخباریه چیه؟ میگن که نه آقا این چارچوب و این نظام و این مفاهیم قابل استنباطن، اما از فروعات ما میرسیم به حوزه کلان، نه اینکه بخوام اون مثل فلسفه تلقیامون این باشه که به نحو لم میخوام بیایم استنباط بکنیم. لذا شما توی مطالعات فقهی باید حتما با فروعات طرف باشین، از فروعات باید شروع بکنی برسی به سواد کلی، دوباره برگردی به فروعات. لذا ما توی این روش خودمون توی این کلاس همچنان از فرع شروع میکنیم، اما یه فرعی که مفصلیه، به عبارتی یه فرعی که میتونه فاش بکنه اون ساختار، اون نظام و اون الگویی که پشت صحنه این استنباط این فرع فقهیه. این روایت اول ماست. خب من الان واقعیتش اینه که اصلا سر این کلاس شما رو به فرع نمیتونم برسونم. من فرع با شما شروع میکنم، من کسی هم این کارو کرده که بیاد شما رو به فرع برسونه؟ شما مثل یک کلاس فقهی، مثل درس فقهی از فرع شروع میکنید. حالا اینکه من چجوری به این فرع رسیدم و اینجا دیگه توضیح نمیدم، آخرش ولی روشن میکنم چرا. اولش نمیتونم توضیح بدم. اولش ما با یه فرع مواجهیم، مثل همون فرعی که گفتم مسجد المرأته بیتها، قبول داریم یا نداریم؟ خب میخوام این فرع رو مورد بررسی. آقا موارد زکات چند تایه؟ 9 تایه. روایات داریم 9 تایه دیگه، اینو میخوام مورد بررسی قرار بدم. یه فرع دیگه مثل بقیه فروعاتی که فقها بررسی میکنن، ما با همون روشی که بقیه بررسی میکنن بررسی میکنیم. من نشون میدم اون روش جواب نمیده و ابزارهای دیگه ای رو میاریم مثلا. پس ما به علت اینکه شما باید دانش تعبدی طرفین شریعت تعبد استنباط از فرد به سمت قواعد و چون اینه، ما یه فرد رو شروع میکنیم. خب روشمون اینه، فرد که آغاز کردیم سراغ ادله موافق و مخالف میریم، آخرش بخواهم نارسایی استنباطی رو بهش برسیم که با این مدل نمیشه تکلیف این فرع رو معلوم کرد. طبیعتا شما باید متوجه باشین که اینجا فروعی انتخاب میشه که با روش های رایج فقهی پاسخش به این سادگی معلوم نمیشه، یعنی مناقشه برانگیزه.
موضوع مطلوبیت
بله
این نکته مطلوبیت داره، ما موضوعاتی رو بپردازیم که مناقشه برانگیز است، ولی اون که اون چارت و ساختار کلام رو استعمال
نه 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 معمولا به عبارتی اون جاهایی که شما جایی یه فرعی دارید با این فرع میشه ساختار استنباط کرد، اما نمیشه روش رو بهش رسید. طبیعتا من باید یه فرعی رو انتخاب بکنم بین اون فروعات که نه فقط بتونه چارچوب رو نشون بده، آره، هم حتی بتونه روش رو هم اثبات بکنه خودش که آقا از این روش شما باید کمی فراتر بری. چی کار بکنیم؟
نارسایی توی
فرعی
که
تنفذی
هست،
اصلا
نارسایی اصلا معنایی نداره.
حالا
میگه
میرسن. آها.
اونا با عمل عملی
نه نه همین، شما به عمدتاً شما به یه تعارض ادله میرسید و عمدتاً به یه سری جمع‌های تبرعی. شما توی این فروعات نارسایی از جمع‌های تبرعی آغاز میشه. و بله یا جمع ممکن نیست چیکار کنیم؟ تعارضا تساقطا بریم سراغ اصول عملیه. نه خب ما اینو تو اصول نپذیرفتیم کلا. شما باید جمع کنی و چون نمیتونی جمع کنی داری جمع نمی کنی، جمع نمی کنی، جمع نمی کنی، جمع نمی کنی. خب دیگه یواش باشه اصلا کلا فقط جمع کن بریز دون دیگه، برو بشین با چهار تا اصول عملیه تکلیف خودتو معلوم کن. مشکل از جمع کردنه، جمعای تبرعی شماست. مثلا فلان جمع شیخ قانع میکنه شما رو، فلان جمع آخون قانع میکنه شما رو، یکی یکی جمعایی که آقایون دارن رو میاریم بعد میبینیم که این جمعا چقدر میتونه قانع کنه. حالا تو بعد از ما بعد ما اصلا مسئله اینه که حس تعارض شکل نگرفته. چرا؟ چون این ادله توی یه باب بوده، اون ادله دیگه توی یه باب دیگه بوده. وقتی این دو تا رو کنار هم دیگه میذاری احساس میکنی تعارضه. مثل همین الان شما میگی آقا اون ادله استحباب زکاته، اون ادله هم چیه؟ وجوب زکاته. اون بعد شما وقتی که میری سراغ متن میگی آقا این تقسیم غیر عاملیه، شما شاید اینجوری تقسیم نکنید، خود اینا هم میتونی جز ادله وجوب بگیری، این دستبندی رو بذار کنار. بعد شما میگی اینا تعارضه دیگه واقعا. بعد از این واقعیتش اینه که شما طبق روایات باید چیکار کنی؟ بری سراغ وقتی راه حل، حل این تعارض ها اساسا چیه؟ طبق متون خود روایی ما عرض بچین کتاب الله. ما اصلا چیزی به اسم عرض به کتاب الله نداریم. من کتاب الله من میتونه دعوای بین روایت ها، کتاب الله که اصلا هیچ چی توش معلوم نشه، دو تا حکم هم نمیشه تو قرآن در آورد، درسته؟ چرا قرآن قابلیت استنباط فقهی نداره برامون؟ و غیر از کتاب الله سنت رسول الله صلوات الله علیه سنت هم که میگیم مال سنی های اصلا سنی ها روایت سنی ها چقدر قابل اعتماده که ما بخوام بر مبنای اون عمل کنیم. لذا کل این روایت که اهل بیت میگن آقا رو روایت ما رو چیکار کنیم؟ عرضه بکنید به کتاب الله. این که هیچی ازش نمیشه روش استنباط فقهی در آورد، با این که اینجا دارن توصیه میکنن اهل بیت دیگه به یه روش فقهی. دو این روایتی هم که میگن عرضه کنیم به سنت رسول الله، اونم قابل استنباط نیست. چرا؟ این هم برمیگرده به یک نونگرش فقهی که اجازه نمیده به شما که کتاب الله و سنت رسول الله رو محور قرار بدیم برای بررسی روایات خودمون. بله؟ این سوال منه از اصول فقهی که شما خوندید. شما تو اصول فقه چیزی میبینید به اسم کتاب الله مراجع؟ اصلا کلا شما موقعی که روایت معارض تعارض میکنه چیکار میکنید دیگه؟ تو رو خدا تساقطا نه تعارض تساقطا نمیکنید نه دیگه، نه اونجا ادله تعادل تراجیه. تعادل تراجیه چیکار میکنید واقعا رو زمین چیکار میکنید؟ حرف شعار بزنید کنار. مراجعات سندی، مراجعات درسته، مراجعات سندی عمدتا میاد، اما مراجعات دلالی هم با دوباره محل مناقشه است. حالا شما کی گفتی که حالا دلالت بر اساس چی؟ اون مات کتاب اگه قرار بود چیزی رو مشکل حل بکنه که اصلا شما نیاز به این روایات نداشتین.
نه تو مقام تعارض حل
میکنه. حالا ائمه گفتم من کار به ائمه ندارم، من الان سوالم از فقهیه که شما دارید ممارست بهش پیدا میکنید. بله ما اگه روایت اهل بیت بزنیم باید قرآن رو به عنوان یه متن متفاوتی مورد توجه قرار بدیم. قرآن با این مدل فهم فقهی ما و با این مدل نگاه استنباطی ما زبان نداره اصلا، الکن زبانش. ولی اگه قرآن رو با سنت رسول الله دیدیم و یک نگاه راهبردی دیدیم قرآن داره و حضرت رسول و یک ساختار رو مخاطب تو جامعه بنا بکنه در مقابل یک ساختار دیگه، ساختار رقیب داره، ساختار دیگه‌ای رو مخاطب بنا بکنه، اصلا سوال دیگه از قرآن می‌پرسی، جواب دیگه از قرآن بهت میده. کی این در میاد دوستان؟ وقتی که ناظر باشید به کتب آسمانی قدیم و همینطور ممارست تاریخی قبل از اسلام که اینا میشه یهود و نصارا، ایران و روم.
شما
کی میفهمی قرآن داره چیکار میکنه؟ قرآن مهیمنه بر یک سری کتب آسمانی دیگه. یه اتفاقاتی افتاده بعد از این تو این کتب آسمانی، یه حرفایی زدن، بعد اینا افرادی تو اون جامعه یه کارایی کردن. شما باید بدونی ایران و روم و تبع عرب جاهلی چه میکرده؟ قرآن میخواد بر سنت رسول الله میخواد این عرب جاهلی و این فرهنگو چه تغییری درش پدید بیاره، لذا داره یه خطی رو باز میکنه که با این خط میخواد یه اتفاقی رو رقم بزنه که تو اون اتفاق تو سنت رسول الله بخشش پیاده شده و اهل بیت دارن اونو تبیین میکنن. اصلا این یک فهم متفاوته دوستان، نه اینکه کسی از فقهای حرفا رو نمیزنه ها، بعضی از فقهای حرفا رو میزنن، مثلا آیه مددی به البته استفاده کرده بود تو اون بحث استفاده از یوسف القرضاوی، یوسف القرضاوی هم باز از یه بابای دیگه استفاده کرده، خیلی سعی کاملا نرفته بود یوسف القرضاوی تو بحث زکات تا آخر بحث، ولی اینجوری بحث میکنه دیگه، میگه آقا ما ببینیم قبل از اسلام چه خبر بوده، کتب آسمانی قبلی اومدن چیکار بکنن، بعد چی شد که اون اتفاق نیفتاد، تو عرب جاهلی چه اتفاقی افتاد، تو ایران هم چی بود، و بعد قرآن میخواد چه اتفاقی رو رقم بزنه، رسول الله میخواد چه بکنه که حالا روایاتو تحلیل بکنیم بر مبنای اون. حتی بیش از این من میخوام یه حرف دیگه رو بزنم که قبل از نیاز گفتیم که فرق فقه با دانش حکمت نظری و عملی اینه که حکمت نظری مبتنی بر یک سری گزاره‌های اولیه چیه؟ اولیات عقلیه. این اولیات مبدأ استنباط‌های بعدی ماست. خب بدیهیاتی که پایه اصلیش اولیات. واقعیت اینه دوستان، همه این چیزایی که الان در موردش صحبت کردیم توی چه بستری داره محقق میشه؟ تو بستر زیست انسانی. آیا انسان مثل یه ماشینه که منتظره یه برنامه‌ای رو خداوند متعال بیاره، مثل یه فلش بهش وصل بکنه، اون برنامه نصب بشه، بعد برنامه اون عمل بکنه به اسم شریعت، بعد مثلا یه شریعتی یه فلش میزنی توش یه فلش دیگه مثل یه فلش به بعد دیگه یه سیستم، یا آدمی که مثل یه سیستم بعد برنامه‌ریزیش بکنه تا حرکت بکنه، برنامه‌ریزی نکنی حرکتی نمی‌کنه. آدمیزاد این تیپیه، شما رو بلتون بکنن زندگی نمی‌کنی. به عبارتی چه نسبتی وجود داره بین اون زیستی که انسان به طور طبیعی خودش انجام میده اگه شریعتی هم نبود و این چیزی که شریعت میاره؟ این نسبت خیلی مهمه و اساسا قرآن کریم که چیز دیگه میگه با کتب آسمانی و فهم ما اینه فقط مشکل دینه فعقم وجه کل دینه حنیفم فتفت الله اللتی فتر الناس علیه. یعنی چی؟ اگه قراره دین همون فطرت باشه، به چیز غیر از اون فطرت نباشه، شما کل این فرایند داری چیکار میکنی؟ این فرایند چیه؟ اکتشافیه، یه روندی شبه فلسفی پیدا میکنه، داره اینو برات واضح میکنه. جالب اینجایی که فرق این با اکتشاف پدیده بیرونی چیه؟ که این درون خودته، اصلا خودته، خود تو این فطرتته. شما غیر فطرت چی چیز دیگه نیستین، ته وجود شما میشه این فطرت. دین داره به شما خودتو نشون میده، یعنی خودت هم درک میکنه خودتو، داره خودتو به خودت نمایش میده و اگه عمیق بشی خودت میفهمی.
این استقامت از شریعت هم میشه لازم
نیست. نه توضیح که چرا به اون نقطه نمیرسه، یه تفاوتی پیدا میکنه اون استقامت از شریعت با این تقریر. چرا؟ چون این فطرت چی میشه؟ یه اتفاق براش میفته. اون اینه که فطرت میشه چی؟ محجوب. چی میخوای حجاب بزنی کنار؟ باید طهارت پیدا بکنی دیگه. آدم میتونه طهارت پیدا بکنه، حجاب میزنی کنار. هر چقدر طهارت پیدا بکنی بیشتر حجاب میزنی کنار. اما مشکل در اینه که چقدر میتونی طهارت رو مورد ملاحظه قرار بدی در مورد افراد مختلف. اینجایی که نیاز به یه پیامبری داری که تو رو دوباره به فطرتت برسونه. لذا یه سوال اساسی تو اصول فقه وجود داره به نسبت ماست با اولیات اصول فقهی.
شریعت
همین چیزیه
که طهارت بجرد.
شریعت به اون چیزیه که خودش بر اساس همون طهارت تو رو داره نشون میده راهو بهت و خودت هم متوجه میشه این راه درسته. اگر که بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودت میدونی که چی درسته چی غلطه، ولی طبیعتا انکار میکنه دیگه. بله، و وقتی هم که انکار میکنه یواش یواش اصلا کلا قطعیت به خلاف هم پیدا میکنه و جهدو بها و دقیقنت ها هم فصل، یعنی صفت هم وامیستی یواش یواش یقین به خلافش هم برای چک میگیره. اما اون لحظه ای که ببینی که دیگه افتادی تو مخمسه، خودت نظر دوست میشه. حالا این حرفا چه رفتی داره به بحثای فقهی؟ رفتش اینا عزیزا، ما یه پدیده موازی بدیهیات دنیای عقل نظری هم داریم یا نداریم؟ واقعیت اینه که شما یه قواعد عقلایی دارید، به این بناهات عقلایی، این هم اصول فقهیه، ولی الان بهتون توضیح میدم چرا به هم واردش میشم. تصویر عمومی شما از بناهات عقلایی چیه؟ جایی که هیچی نداریم بناهات عقلایی رو میاریم وسط، اما اینطوری نیست. ما یه بناهات عقلایی داریم، یه سیره عقلایی داریم. اینا غیر از بناهات عقلیه ها، غیر از بناهات عقلیه، بناهات عقلیه عقل منفرد انسانی فارغ از زیست انسانیه. یعنی شما مثلا قواعد الجزء از الکل از اومنال جزء، اجتماع نقیزه محال است، ارتفاع نقیزه محال است و از این چیزا، اینا میشه چی؟ گزاره‌های اولیات عقل نظری. اینجا چی داریم میگیم تو بنات بناهات عقلایی هم؟ یه بناه عقلایی بگیم آه؟ دیگه اتنام خبر اینا مثل فاصله این گزاره رو دوستان از الکل اعظم من الجز چقدره؟ چقدر باید کتاب بنویسیم تا این از الکل اعظم من الجز برسیم به این حجیت اقلایی خبر واحد به استقه؟ یعنی اگه قرار بود ما سیستم باشیم، خدا این سیستم رو یکی که طراحی بکنه که کرده ها، چقدر باید برنامه نویسی میکرد تا این گزاره میرسید به این گزاره؟ من بعید میدونم کل این ساختمون رو پر از کتاب میکردی هم میرسیدی به این گزاره. خیلی فاصله داره دوستان. اونایی که کار فلسفی کردن میدونن دیگه، این همه میشینی کتاب مینویسیم و تو طول تاریخ به این جملات هنوز نرسیدی شما. بعد به این گزاره ها نگاه میکنیم، یه گزاره های خاصی هم، یعنی حالا کی گفته که اگه به خبر واحد اعتماد کردی اون داره راست میگه؟ احتمال دروغ گفتنش هست، که احتمال نفهمیدنش هم هست. اصلا با این سوال شما نمیتونی متوجه بشی چرا بنا عقلای اینه که به خبر واحد اعتماد کنی، چون مجموعه از معادلات پیچیده مبتنی بر زیست انسانی توش نهادینه شده. که میگه بابا این بابا این حرف تو داری میزنی بی خوده، اصلا مگه میشه زندگی کرد بدون اعتنا به خبر واحد ثقه؟ و خیلی چیزای دیگه، خیلی بناهات و عقلای دیگه اصلا ما بر مبنای اون داریم زندگی می‌کنیم. به عبارت دیگه خداوند متعال اینا رو توی وجود ما به در زیست اجتماعی ما، بناهات و عقلای معمولا بناهات اساسی که بر اساس اون زیست اجتماعی شکل میگیره، کنده اینا رو خدا نصب کرده، شما بر مبنای این به طور طبیعی داری زیست می‌کنی. اینا بناهات تازه، بناهات یعنی چی؟ مثل حالت اولیات داره، بر مبنای این بناات داره سیره های شکل میگیره، سیره های عقلایی باز. البته شما الزامن هم سیره های عقلایی نداری، سیره های غیر عقلایی هم داری که میشه سیره عرفی که اهم از سیره های عقلایی هم، یعنی جامعه یه بناعاتی داره توی سیستم عمومیش که اساسا فرهنگ داره کجا شکل میگیره؟ اینجا نقطه شکلی فرهنگی. این بنات عقلایی قاطی میشه با یه سری چیزای دیگه ای که اوهام و خواسته ها و هوس های بشریته، یواش یواش تبدیل میشه به یک سیره، یعنی یک دیدن، یک نوع ممارست و یک رفتار عمومیه که ساختی رو شکل بده. یعنی اینطور نیست که فقط یه نفر این کارو بکنه، دو نفر، سه نفر، نه، بر مبنای اساس زیست شکل گرفته و اون میشه سیره و بر مبنای این سیره عرفی پدید میاد و این عرف اجتماعی که هم فرهنگ عمومی شما. سوال اینه تشخیص سر و ناسره اینو چجوری شکل میگیره؟ همونطور که گفتیم بناهات عقلایی رو شما ممکنه بگی آه این بناه عقلایی شاید هم اشتباه بکنی، چطوری میتونی بفهمی این بناه عقلاییه یا نه بناه عقلایی نیست، یا حدود و ثغورش چیه؟ به عبارتی خبر واحد محاوشیم، خبر واحد و ثقه و غیر ثقه قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ همین الان موبایلاتون رو وا کنیم ببینید دیگه چند داره پیام میاد براتون، همه اینا هم خبر چیه؟ همش هم خبر واحده. یه دفعه یه پیام میاد قبول هم میکنیم دیگه، برمردن همون چیه؟ اصلا میفرستیم فوروارد هم میکنیم، یعنی چی؟ یه ما اضافه میشیم به اون سلسله ربات، تبنی هم پیدا میکنیم برمردنش، اصلا نمیدونیم این آدمی که اینو گفته راوی قبلی، راوی قبلی ثقه هست ثقه نیست، درسته؟ ما بناوغلاییمون حجیت خبر واحد ثقه است. خیلی گلو گشادتر از این حرفا عرف اجتماعی برخورد میکنه با خبر واحد. سوال اینه چه این تعامل حقیقی، تعامل ببخشید صحیح شما به بنات اوغل، این بنات اوغلی چطوریه؟ باید اصلاح بشه. به عبارتی شریعت الهیه در حال تسدید این بناته. شنیدیم ملک مسدد و کارش چیه؟ ملک مسدد کارش اینه، هم میاد و اصلاح میکنه مسیر حرکت ما رو. البته ملک مسدد برای انبیا و اولیا الهیه. خداوند متعال داره این بنات و قلعه تسلیم می‌کنه. نیا کنید شما این مبنا رو آوردی دیگه، اساساً شما با جعل طرف نیستی تو شریعت. با چی طرفی؟ اصلا کلا یه مبنای دیگه اصلا نه حجت خبر واحد تعبدی میشه، هیچ کدوم از بنات و قلعه اصلا تعبد، اصلا کلا شما چیزی به اسم تعبد نداری، شما در حال تسلیمی. این اصول فقه دیگه اصلا. البته عهد تمام کلا مبناش اینه، لذا اساساً نشون میگه علمی نداریم ما، علم هم نداریم توی علم به اون معنی که شما توی عقل نظری دنبالشین. ما تو فقه نه تو اصول نه علمی داریم نه علم داریم. خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف سنگینیه. یعنی اصول فقه که بخواد اینطوری تکلیف رو معلوم کنه و نسبت بگیره با این متون یه اصول فقه متفاوتیه. البته توی همین اصول فقه ما همه مواد هست، نه اینگونه نیست که بگیم اینا نیست، یعنی به طور ارتکازی یا حتی نه خیلی جاها به طور کاملا خودآگاهانه هست، ولی شاکله ای که شما توی اون یک ساختار کاملا محکم بتونی اینها رو یه سامانه انضباط بخش بهش بدی، تقریبا دیگه حرفهای نهاییشو توی بحث اصولی امام باید پیدا بکنی که این بنات مقلعه وقتی مبنا قرار بگیر دیگه شما میگه بنات مقلعه اساسا از جنس علم و علمی نیست، از جنس
عقل عملی.
اصلا کلا شما حتی اینجا عقل عملی حتی قبل از اینه، اینا عقلاییه. فرق عقلایی با عقلی چیه؟ حتی قبل از اینه عقل عملی. حالا یه بحثی هست، یه عده احکام عقل عملی رو با احکام بنات عقلایی قاطی کردن، اونم بازه مکافاتیه. عقل عملی حکمته، حکمت گزاره های برهانیه. بنات عقلایی اساسا مثل این میمونه که شما یه راست بری سراغ این که ببینی عرف زیست انسانی چیه، و یه فقیه اولا و به ذات باید دنبالی چی باشن؟ شناخت عرف زیست عمومی انسانی. شما بینید شیخ همه تو مکاسب خوندین دیگه، درسته؟ شیخ تو بی دنبال چیه؟ از اما اول که بیو داره تعریف میکنه، میره سراغ آیات، میره سراغ روایات که بیو تعریف کنه. آها، اول یه راست میره سراغ کتاب لغت، بعد میشینه کتاب لغت مورد نقد و بررسی قرار میده، بعد میگه نه بابا این که نیست و این که، بعد حتی روایات میاره، میگه روایات هم برن همین حرف غلط این کتاب لغت رو میزنن و اینم غلطه، اصلا تو روایات هم تسامح داریم تو تعبیر. میره مداقه عرفی میکنه تا معنی بیو در بیاره، و معنا رو که در بودی به تبع اون بقیه احکام در میاد دیگه. حتی تو مکاسب محرمه عجیبه، تو مکاسب محرمه محور اصلیش میبینی تا آخر با اینکه کلی روایت میاره بسد چیه؟ بگین دیگه، انقدر شنیدین فکر کنم حفظ شدین. منفعت محلله مقصوده، اصلا کلا یه روایت بیار که منفعت محلله مقصوده توش باشه، کلا اینو محور تو قرار میدی، بقیه رو همه رو بر مبنای این تعلیل میکنی، یه جایی هم که مخالف این باشه رو میذاری کنار. کجا اینو آوردین؟ اما نکته اینه که من همینطوری نمیتونم یه بنا عقلایی رو بردارم بیارم مثلا کل فقه بر مبنای این جارو کنم، باید لحظه به لحظه نسبت سنجی کنم با این پدیده ها، پدیده هایی که سمت راست همون بهش صحبت کردیم، ادله و مناسبات این ادله با هم دیگه. تازه این بنا عقلایی، سیره عقلایی بعد از اینه، یعنی بر مبنای این سیره بنا عقلایی ممکنه سیره‌های متفاوتی شکل بگیره، ممکنه ساخت‌های متفاوتی پدید بیاد، و بر مبنای اینم عرف پدید میاد که حتی از سیره کمی جلوتره. شما اینجا سیره رو دارید دیگه، کجا هست سیره حجت؟ تو حوزه متشرع میگه آقا من سیره آدمای پایبند رو میتونم مبنا قرار بدم، هرچند هیچ دلیلی ندارم که پیغمبر اکرم اینو گفته باشه، ولی میگی نه این آدم نفس پیامبر داره حرکت میکنه دیگه. و بعضی جاها شما اصلا فرهنگ رو مبنا قرار میدی برای استنباط فقهی. البته اینجاها ما با اهل سنت اختلافاتی داریم، چون معتقدیم که آها اون زیستی که بین اهل سنت شکل گرفته بود زائیده تربیت صحیح اهل بیت نبود، لذا ما خیلی از فرهنگ‌های عمومی جهان اسلام رو و جامعه اسلامی رو مورد نظر، ولی خیلی هاشون قبول داریم. یعنی شما اینجوری نیست که بگی کلشو بریز دور، نه، ما میگیم ما بر مبنای روایت اهل بیت اون فرهنگ رو جایی که ازش انتقاد داریم میشینیم نقد میکنیم، اسلام رو جای دیگه همش حجته، کما اینکه سیره نبوی حجته، سنت رسول الله حجته، الا اون جایی که اهل بیت اومدن اسلام. حالا اینا مبانی اصول فقهی خودشه.
جمله نامه
عقل عملی حتی قبل از آن، قبل از آنش چی میشه؟ عقل نظریه دیگه، شما عقل نظری داری، عقل عملی که حکمت نظر و حکمت عملی چک میگیره بر مبنای ما. یه فاصله هنوز بینه از عقل نظری تا عقل عملی چقدر فاصله است؟ خیلی خیلی فاصله است. و اگه شما قرار باشه گزاره های عقل عملی تو بر مبنای گزاره های عقل نظری استنباط بکنی، معلوم نیست چه به این سادگی ها بهش برسی. از عقل عملی هم تا بناعات عقلایی فاصله خیلی زیاده. یعنی اگه شما بخواید با اون عقلانیتی که عقل نظری تو فلسفه تو حکمت نظری داری استنباط میکنی بیای تو عقل عملی، نمیتونی استنباط رو پیش ببری. حالا با این عقلانیتی که تو حکمت عملی هست بخوای بیای تو بنات عقلاییه، قطعا نمیتونی. فکر میکنی با اون نگاه علم و علمی و بلایی که الان سر اصول فقه آورده نجف متأخر دیگه، نجف کنونی رو نمیگن، نجف ما قبل مشروطه و تا حدی اوائل مشروطه، این نجف اومد حکمت صدرایی رو گرفت، یعنی حکمت نظری رو گرفت، خواست اینو بیاره توی اصول فقهی که کلن با بنات عقلایی کار میکنه.
یک انضباط آهنین متحجرانه را آورد سوار کرد روی یک ساختاری که اصلا هیچ نسبتی نداره با اون چارچوب. دیگه اینا بحثای حضرت امام توی اصول فقه. توی اصول فقه کلا امام داره این انحراف رو یکی یکی با مثل اینایی که میرن عتیقه ها رو میخوان از زیر خاک بیارن بیرون، باید مواظب باشی یه جوری این بیلر بیل مکانیکی به کار نبری که بزنی کل اون چیز اشیاء عتیقه رو از بین ببری، آروم آروم باید پاک کنی تا بتونی در بیاری اون عتیقه رو از زیر خاک. لذا امام کلا دنبال این اتفاقه که آقا نشون بده این ورود فلسفی غلطه، اما بی انضباط نیست، انضباطش چطوریه؟
منطق ارزش گذاری این روش چیه؟ شما وقتی که میزنید به فطرت، آقا تو ترکلیان اسلامی صحبت میکنم، میگن خدایی که شما درست میکنید خدا نمیشه ارزش گذاریش کرد، قابل قضاوت نیست. این خدا رو درست کردید، یه خدای فارغ از هیچ گونه شریعتی رو درست کردید که بعدها بتونید هر کار شد منتسب بکنید به خدا. ما فطرت رو ضریب میدیم و بزرگ میکنیم، در نهایت با این فطرت چاقی که فربه شده داره همه انضباط روایی و فقهی و منطقی ما رو میگیره، در نهایت هر کسی میاد بگیم تو نویه که من با این فطرت دارم کار میکنم، بعد ما چطور میخواییم با اون مقابله کنیم؟ یا بیا بگه بنای اوغلاس سیره از این درست شده، عرف رو نگاه کن. یعنی اینطوری شریعت داره جامعه رو میسازه یا جامعه داره دین سازی؟
واقعیت اینه
از اون معکوس میشه خیلی.
شما برید بالا برید پایین دارین همین کارو میکنید. حتی آقا که داره اون جمله رو میگه که شما رفتین یه شریعتی ساختید که هیچ نسبتی با واقعیت زیست اجتماعی نداره تا توجیه کنه قدرت ظالمان و ستمگران، ایشون هم داره روی مبنای فطری بحث میکنه. پس من برای این
میزان انضباط پذیری، میزان ارزش گذاری
هر دو، من میگم شما
صد واحد ارزش گذاری نمیشود با این فضایی که ما تلاش کردیم به انضباط بکشیم، اینجا 20 واحد ارزش گذاری نمیشود. الان خیلی غیر قابل ارزش گذاریه.
چرا؟ برعکس شما این دو طرفی که الان مورد بحث داریم قرار رو میدیم، حالا عقل عملی رو اینجا باید بذاریم دیگه، عقل نظری، عقل عملی بناهات و اغلایی سیره اغلایی شما پاک کنم کلن. شما توی فرق رفقا در تردید و تردد بین این دو طرف، اولا کلن این مدلی مواجه شدن که خودتون میدونید این مواجهه منضبطی هم ته انضباط اینه. یعنی شما باید بدونی با یک وقتی با شریعت مواجه میشی با یک سری گزاره های تک گزاره های غیر مرتبط با تغییر ساختار اجتماعی مواجه نیست، یه ساختاری قراره. اما سوال اینه صرفا اینو بذاریم وسط به نتیجه میرسیم؟ کی میخواد همین روند رو طی کنه؟ سوال دوباره بپرسم، این استنباط و این روند رو کی طی میکنه؟ این عملیات کی انجام میده؟
بقیه.
بقیه با چیش؟
دستگاه استنباطی
که همینه. نه نه دیگه نگاه کنی، یه بقیه این دستگاه استنباطی با چیش میاد سراغ این دستگاه استنباطی؟ فهمی که از این میگیره اینم بذارین کنار، چون بعد از مواجهه با این دستگاه، این کلا دستگاه استنباطی با چی میاد سراغ دستگاه استنباطی؟ سوال که نمیتونه شما رو بهت راه یافت بده، یه ابزاری باید داشته باشی تا بیای سراغ این. ابزار چیه؟ چیزی داری تو من فقیه هم، من چون اومدم اینجا درس خوندم، درس خوندی داری سیستم یاد میگیری، یه دارایی داری، یه ابزاری داری و اون چیزیه که مخاطب شریعت قرار گرفته و مخاطب دین قرار گرفته. چیه؟ عقلت. به عبارت دیگه بریم کتاب عقل جهل رو بخونیم و بریم روایات کافی رو ببینیم، اینقدر میبینیم رو عقل تأکید داره میکنه، میگه خب پس چی دیگه با عقل میشه استنباط کرد؟ عقل تنها ابزاری که باش میشه استنباط کرد. شما با عقل میتونی بفهمی، با عقل میتونی استنباط کنی، اما همه عقلا مثل هم دیگه نیستن. عقل یک پدیده واحد ها، اما وقتی که وارد حوزه نظری میشه یک روش استنباطی داره، واقع وارد عقل
عملی میشه و حکمت عملی میشه یه روش داره، ولی وقتی وارد گزاره های شرعی میشه یه روش. سوال، گزاره های شرعی رو عقل با چه ابزاری، یعنی با چه جنس و روی کرده عقلانی مورد بررسی قرار میده؟ اون عقلی که میاد گزاره های شرعی رو بررسی بکنه، عقلیه که بناعات عقلایی رو مورد ارزیابی قرار میده و میخواد روی بناعات عقلایی بناعات شرعیه بسازه. به عبارتی تا شما بناعات عقلایی رو نفهمی نمیفهمی شریعت میخواد چی کار بکنه. قبل از این عرب جاهلی، قبل از یهود و نصارا، قبل از همه اینا، شما یه انسانی داری که داره زیست میکنه. شما با شریعت میخوای یه انسانی که داره زیست میکنه و یه عرفی شکل سر تغییر بدی. و سوال اینه، انبیاء الهی در طول تاریخ به دنبال تغییر دادن این بودن. شما میتونی بگی انبیاء الهی در طول تاریخ در حال ساختن انسان بودن. این تعبیر تعبیر غلطیه. چرا غلطه؟ چون یک تلقی سیستمی میخواد پدید بیاره. فکر میکنه آدمیزاد صفره، انبیاء میان چیکار میکنن؟ آجر به آجر میذارن روش میسازنش. اینجوری نیست. آدمیزاد رو ول بکنی یه زیستی داره و به فطرتش هم باشه رشد میکنه، انحرافی پیدا میکنه. یعنی این به این معنی نیست که شریعت حد اقلی بدونیم، برعکس. برعکس، اصلا شریعت حد اقلی نیست. اما رفتار نبی اکرم، انبیا اینطور نیست که سیستم بخوام بسازن. انبیا دارن یک روند زیست انسانی رو اصلاح میکنن قدم به قدم. تفاوت این دو مواجهه مشخصه؟ مواجهه دومی که ما میگیم این روند، روند اصلاحیه، یعنی شما قبلش این فطرت رو گرفتی، بناات رو قبول کردی، سیره رو قبول کردی، یه عرفی داری، میگی این عرف عرب جاهلی این بوده، اهل پیامبر داره این عرف رو اصلاح میکنه و از خود عرف بعد استفاده کنی عرف رو اصلاح کنی. دوستان این گزاره مهمتریه. از خود عرف بعد استفاده کنی عرف رو اصلاح کنی، نمیتونی یه چیز بیرونی بیاری عرف رو اصلاح کنی. شما با استفاده از دارایی‌های خود انسان بعد انسان رو اصلاح بکنی. من به تکیه به چه دارایی میتونم نقاط ضعفمو اصلاح بکنم؟ باید شما توی یه زیست اجتماعی از همون دارایی‌هایی که این آره مثلا تو فرهنگش این ظرفیت مثبت داره، این ظرفیت مثبت داره، این ظرفیت مثبت، از همون ظرفیت مثبتش بعد استفاده کنی، ظرفیت منفیشو ببخشید خلأهای منفیشو اصلاح بکنی و تا بعد بتونی یه ارتقایی بدی.
تو فرهنگ خیلی روشنه چطور؟
میریم دیگه بریم ببینیم این دستگاه تحلیلی که ما داریم میگیم که عرف، اینقدر عرف توش پررنگه، پررنگه، برعکس عرف پررنگه، نه به این معنا که هرچی عرف میگه ما میگیم چشم، برعکس. اینجا شما دقیقا مقابل سکولاریزم عرفی وایستادی. اتفاقا میگه عرف اون پدیده گذشته رو میز کلن اینو میخوای شرح شرح کنی، ولی محور اصلی عملیاتته، میخوای عرف رو تغییر بدی، میخوای عرف رو ارتقا بدی با استفاده از خود عرف. اگر اینو نبینید دوستان، یا دوچار سکولاریسم میشیم یا یه فقهی میسازیم که هیچ نسبت به واقع نداره، اونم در نهایت به سکولاریسم ختم میشه. سکولاریسم یعنی عرفی شدن دین. عرف رو ندیده بگیری، عرف میاد غلبه پیدا میکنه بر فروعات تو، و اگر حواست بهش نباشه میری سمتش و تو چی میشی؟ مرعوب میشی. حساسیتی که شما فرمودید معیار چیه؟ معیار اینه که شما بدونی کلن شریعت الهیه در حال چه کاریه؟ در حال ساخت انسانه؟ در حال ساخت جامعه انسانیه؟ بیش از این، جامعه انسانی رو خداوند یه فطرتی براش خلق کرده، خودش حرکت میتونه بکنه، انحرافاتی داره، داره تسدید میکنه. این مفهوم خیلی مفهوم عمیق و غلیظیه.
بلن با این مواجهه در واقع یه انقطاعی بین در واقع اون شریعت با مثلا مباحث اعتقادی اون عقل نظری پیش نمیاد. یعنی دیگه یه جورایی ما میگیم اون نیازی نداریم دیگه، کارامون را میندازه همه چیز شریعت،
برعکس داره ارتباط شکل میگیره. شما تو حالت قبلی که اصلا هیچ رفتی نداشتی، درسته؟ تو این مدل استنباطی قبلی که اصلا کاری نداشتی، ولی وقتی میای سراغ فطرت و بناعات عقلایی، بناعات عقلایی رو اتفاقا به ربط بناعات عقلایی به احکام عقل عملی خیلی وثیقه. یعنی شما احکام عقل عملی تبلور پیدا بکنه، راحت‌تر بناعات عقلایی میتونی حد بزنی و فهم بکنی، و طبیعتا رابطه بین احکام عقل عملی و احکام عقل نظری هم دیگه میدونیم چیه.
منظورم اینه که مثلا عقل نظری یک کنش
نمی کنه
توی حوزه
بله
کار انجام میده دیگه، اون نمیاد
بشه. نه اون اصلا حق نداره بیاد. اگه اینجوری ما اصلا قائل به ولایت حکیم نیستیم، ما قائل به ولایت فقیهیم. صفر. چرا؟ چون حکیم اصلا توان تشخیص اینو نداره که توی موارد جزئی چجوری عمل بکنه. حجیت نداره رفتار حکیم. کسی که قائل به اینه
تازه قبل از کلاس فقه، یعنی چیزی اعتقادی به چیزی به اسم فقه نداره. ما قالوا ولایت فقیهیم به این معنا، اما یه فقیه که حکیم نیست امکان فهم عمیق فقهی نداره. به عبارت دیگه فقیهی که حکیمه میتونه بفهمه فقه چی داره میگه، اما فقیه رفقا فقیه کسی که حکیمه میتونه فهم عمیق بنات و عقلایی داشته باشه. تا فهم عمیق بنات و عقلایی نداشته باشی نمیتونی بیای تو این استنباط چیزایی رو بفهمی که بقیه نمیفهمن. چرا؟ چون اساسا ما وایستیم جای خود نبی اکرم، انما یعرف القرآن من خطبه به کی؟ چرا نبی اکرم میفهمه و ما هم قرار همونجا بشینیم دیگه. کسی که میخواد بگه من فقیهم من استنباط دارم میکنم، یعنی میگه من جای پیغمبر نشستم دارم میفهمم دیگه. پیغمبر اکرم داره چیکار میکنه؟ داره اصلاح میکنه جامعه رو دیگه. شما باید همون فهمی رو از عرف اجتماعی داشته باشی که پیغمبر داره، یا نزدیک بشی بهش، و باید همون اصلاحی رو بخوای بکنی از عرف اجتماعی که پیغمبر داره میکنه. اینم کار دومته. یعنی اول یه فهمی باید داشته باشی که بر اساس اون فهم تغییر رو پدید بیاری، غایاتی باید داشته باشی که بر اساس اون غایات داری این تغییر رو رقم میزنی. تا وقتی که شما نزدیک نشین به اون وجود مقدس نبی اکرم، قدرت استنباط نداری تو اون چارچوب. هر چقدر نزدیک بشی بیشتر قدرت استنباط داری.
یعنی الان دیگه نقش حکمتی نمیشه تعمیقه در فهم مثلا
بنات عقلایی احسان. البته شما با بنات عقلایی باید بیای ادله رو بفهمی، یعنی شما یه عقل فطری دارید میذارید توی استنباط قرآن، بعد میبینی از توی آیات قرآن چیزایی رو در میاری با اون عقل فطری که تزویج شده با حکمت نظری و عملی، که یه نفر دیگه میاد همین رو نفهم و واقعا اثبات آخرش هم با زورگیری اثبات میکنه حرف تو ها. یعنی میگه این فهمی که من داشتم اساسا از ظواهر در میارم. ببینید فرق علامه رو با بقیه، علامه وقتی که میاد توی المیزان داره چجوری استنباط میکنه؟ میگه که چجوری که با همین ادوات زورگیری. خب اگه با ادوات زورگیری میشد المیزان درست کرد، خب همه درست میکنه. علامه با چی داره میاد وسط که کسای دیگه اومدن وسط به هم چیزی درست نشده؟ اون جوهره‌ای که داره اثاره میشه این وسط چیه؟ که عقلانیت عمیق فطری و عقلاییه که تزویج شده با یه حکمت عملی و نظری. ولی علامه هست چون اون عقلانیت عرفی و عقلایی رو داره دوستان. و فرق این عقلانیت عرفی و عقلایی رو با عقلانیت حکمت نظری و عملی میفهمه و اساسا همین اشکالات داره به حوزه نجف و بحثای اصولی موجود اون. یعنی امام و علامه تو این چارچوب خیلی نزدیکن به هم. میگم با اون اصلا اون یه حرف این حرف اینا رو همه رو با هم دیگه قاطی کردیم. این بحثا رو دوستان بخوام بشنویم و نوع ارتباط این بحثا با این بحثا، اینا رو ما تو بحث اصول میگیم ان شاء الله از هفته آینده. و ما سر کلاس دست بله نه معلوم میشه کیا دارن میان، یه بعدش هم انتخاب باید بکنیم دیگه، بعد یه دور ببینیم کیا میتونن بیان. نه ساعتش هم من وقت دیگه متاسفانه امکانش نداشتم. ما سر کلاس به عبارت من همین الان میخوام دیگه جنگ اول به حصول آخر. آقا این سوالات مرتبط با این دستگاه استنباطی سر کلاس فقه ما خیلی واردش نمیشیم، خیلی واردش نمیشیم به این معنی که شاید یه جایی وارد جزئیات بشیم، چون یه ظرافت هایی داره، اون ظرافت ها رو باید سر فقه نشون بدیم. اما اصل این حرفا توی کلاس فقه جا نمیشه، اصل این حرفا باید بریم تو اصول حلش بکنیم. همین سوالی که الان شما پرسیدین، آقا این باعث نمیشه یه فطرت چاق و خپلی درست بکنی که نبشه نقدش کرد، نبشه از توش استنباطی در آورد؟ نه، باید نشون بدیم که این نه یعنی چی دیگه. من الان فقط میتونم بگم نه. خب بیش از این باید بریم سر کلاس اصول. ما پس بنابراین اینجا این بحثا رو نمیاریم، این بحثا خودش میاد، استنباطش نمیاد، ما اینا رو میاریم فقط. یعنی قسمت سمت راستی مورد بررسی قرار میگیره، قسمت سمت چپ خیلی مورد بررسی عینی قرار نمیگیره، بلکه نتایجش میاد مورد استفاده قرار میگیره. واضحه؟ خب یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ممارسه تو یه مقدمه اینجا بود داره، یعنی شاید دیگه میاد قیاس استثنایی پشت بشه. ما میگیم قرآن کریم رو با مواجه میشه با عرب جاهلی و مواجه میشه با عرب جاهلی. عرب جاهلی قافل از فضای تاریخی قبل از اسلام و کتب آسمانی قبله.
این گذار غلط.
شما کتب آسمانی
عرب جاهلی، عرب جاهلی رو شما عرب جاهلی مکه اینجوری که شما میگین نیست. اینا بحث داره دیگه، اینا رو باید بحث کنیم. اینا رو بحث
کنیم.
عرب جاهلی مکه محل به دلیل اینکه اون موقع جنگ روم و ایران بوده، نقطه دور زدن تحریما و این اختلافات اونجا دربیشن چی بوده؟ بسته بوده. اینا همه موارد همه ارتباطات تجاری عمدتاً می اومد از طریق یمن، می اومد از طریق از مکه میرفت دریای سرخ، میرفت بصرا که همون شهری که هم برای کنم. اصلا کلا دلیلی که تجارت رونق میگیره در مکه و همین تجارت کافی بوده برای آوردن خیلی چیزا. اصلا بت و خیلی از این چیزا از روم بلند میشه میاد. اینجا بت نبوده که.
من میدونم، میخوام بگم ارتباط
بعد حضور یهودیا و حضور مسیحیا توی این منطقه جدیه. فقط مدینه نیست که حضور پر رنگ دارن. جدیه به این معنا که
دارن یا نه؟
نه 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 حضور دارن. و قرآن در حال مخاطب، قرآن به طور واضحی در حال مخاطب با اینه. یعنی شما آیات قرآن نگاه بکنید، بخش قابل توجهش مخاطب با یهود و نصارا و مسیحیان. بله با مسیحیان در حال گفتگوه. چرا که اینا حضور دارن تو شبه جزیره؟ حضور دارن و حضورشون بابا زن پیغمبر دایی چی کاره؟
آخه پیغمبرم رفته یه نکته دیگه ازدواج خاصی
هم نه شما یهودی داری تو مکه، تو مکه یهودی داری، مسیحیان هستن اساساً. اصلا اون دعوای مسیحای نجران نزدیک بودن دیگه.
اصلا اینه که ما بهتر بگیم شناخت بستر تاریخی همون دوران.
خب نه، این شناخت این یک جمله خیلی ساده انگاری ازش استنباط میشه. قرآن کاملا تصریح میکنه که من مهیمنم بر کتب آسمانی و ناظرم. یعنی شما حالا من براتون میخونم، از میریم متن میخونیم دقیقاً میبینیم عین تعبیره،
عین روایات شما، عین ذریب داده نشده.
هست اینم هست.
نه ذریب داده نشده. من برنامه ریزی کردم در روایات به تعارض خودید برید مراجعه بکنید.
نه هر روایت به تعارض خودی میگه برید سراغ قرآن.
اگر در جای دیگه به تعارض، یعنی هیچ جا نذارید که اینو بیاره در روش مواجهه ما با
میبینیم. اصلا شما میبینید سراغ
در سری فقها هم پررنگ نیست، رنگ وجود نداره. ما نمید وجودش صحبت نمید.
به عبارتی شما میبینید سراغ آیات قرآن، قرآن میبینید صراحتن داره در مورد یه حکم شرعی صحبت میکنه که گذشته داره. اون گذشته چیه؟ نکته اول. و اون گذشته رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که این گذشته داره تعیین میکنه این بیان قرآن رو. و اینه، بریم بیرون چون من باید برم. گفته رو قسم نداره.